رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام، شب بخیر. ساعت 11 صبح به وقت واشنگتن و 7:30 دقیقه شام به وقت کابل. امروز یک شنبه 21 ماه جون است که با 31 ماه جوزا برابر می شود. نخست توجه کنید به سرخط خبرها.
تلاش مسئولین حکومتی امنیتی افغانستان برای بازپسگیری ولسوالی چهاردره کندوز. نشست پارلمان امروز ایران در مورد معامله نهایی هسته‌ای و همچنین کشته شدن 5 تن در بیرون شهر بغداد.
پس از پخش خبرها این گزارش ها را برایتان برگزیده ایم. تغییر در روند توزیع تذکره‌های برقی، مراسم سوگواری کشته شدگان کلیسای آمریکاییان آفریقایی تبار و نگرانی‌های تاتارهای شبه جزیره کریمیا در حفظ فرهنگشان. پس از تقدیم گزارش ها برنامه گفت و شنود خبر اثر پیشکش می شود که به مسئله کمبود برق در شرق افغانستان اختصاص یافته است. و اما نخست تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را از احد عزیزاده و محمد احمدی می شنوید.
سلام و شب بخیر شنونده های عزیز. مقام های افغان گفتند که شورشیان طالبان ولسوالی چهاردره ولایت کندوز را شام چهارشنبه تصرف کردند. تصرف این ولسوالی راه را برای شورشیان فراهم کرده تا بر مرکز آن ولایت کنترل پیدا کنند. خالد مفتون با شرح بیشتر این خبر.
مقام‌های محلی امروز گفتند که نیروهای امنیتی افغان و جنگجویان طالبان در نبرد شدید در فاصله چند کیلومتری دفتر والی قندوز درگیر جنگند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان گفت نیروهای امنیتی برای بازپسگیری ولسوالی چهاردره قندوز و عملیات پاکسازی شورشان تدابیری را روی دست دارد.
از شب گذشته به این طرف ما روی بسیج نیروهای امنیتی کار کردیم و در حال حاضر هم این عملیات ها برنامه‌ریزی شده و عملا تلاش صورت می‌گیره که ایسا ها تصفیه شود. قماندان صاحب رایکان، قماندان نظم عمومی پلیس و جنرال صاحب مراد علی مراد از وزارت دفاع نابسا ها رفتن شب گذشته به این طرف و بیشترین تمرکز ما روی تصفیه ولسوالی چهاردره است و راه‌اندازی عملیات هایی که بتانه ابتکار عمل دشمن از بین ببره و ایسا ها تصفیه شود.
آقای صدیقی کمبود نیروهای امنیتی پلیس در ولسوالی چهاردره را یکی از عوامل سقوط آن ولسوالی به دست جنگجویان طالبان برشمرد.
مسئله مهمی را تلاش میکنیم که بیشتر تخلیه شود. بخصوص حمایتی که ما از وردی می نیاز داریم و بگونه باشه که حتی اگر نیروهای پلیس محلی ما کم باشه از نقطه نظر کمیت با مشکل جدی روبرو نشه. مهمی را به سطح مرکز بسیار زیاد پیشرفت شده، تخلیه شده، اما به سطح ولسوالی ها طبعا ما هنوز هم کوشش میکنیم که مانگی ما بیشتر شد و مشکلات ما حل شد.
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان ادعا کرده است که جنگجویان آن گروه 24 منصوب پلیس و سرباز را قبل از بعد از گرفتن کنترل چهاردره کشتن. او همچنین گفت طالبان 25 تن از منصوبین امنیتی افغان را به اسارت خود درآوردند. سخنگوی وزارت داخله همچنین از تصرف مجدد ولسوالی یمگان ولایت بدخشان و استقرار نیروهای امنیتی حکومتی خبر داد. آقای صدیقی گفت حدود 120 تن از شورشیان کشته و زخمی شدند.
در این حال خبرنگار رادیو آشنا گلرحیم نیازمند از شهر قندوز گزارش می‌دهد که مسئولین امنیتی از اردو و پلیس به منطقه اعزام شدند. در مورد جزئیات بیشتر و اسارت ده‌ها تن از منصوبین امنیتی در ولسوالی چهاردره گلرحیم نیازمند دقایق پیش با وی صحبت کردم گزارش داد.
امروز ازمره پایکان قماندان عمومی نظمی عامه و معاون لوی درشتیز وزارت دفاع مراد علی مراد در ولسوالی چهاردره آماده بودن و از خط اول بین مخالفین دولت و قوای امنیتی افغان دیدن نمودن. اونا در صاحب مطبوعات گفتن که 70 نفر نیروی امنیتی افغان در معاشره مخالفین در آمدن و اینا کوشش خواد کردن که این قوای امنیتی را از محاصره بکشن و در زمان اینا داشتن که گویا سر ولسوالی چاردرب عملیات را راندازی کنن.
در همین حال جنگ در ولسوالی چهاردره خان‌آباد ادامه دارد و همچنین در خان‌آباد نیست، در این دیگر ولسوالی این ولایت نیست، جنگ بین شورشیان مسلح غیر مسئول و مخالفین ادامه دارد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
اخبار جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. مقامات در عراق میگویند که بمب‌گذاری های جداگانه کم از کم 5 تن را بیرون از شهر بغداد کشته است. یک منصوب پلیس میگوید بمبی که امروز در یک بازار کنار جاده در محمودیه بغداد منفجر شد، 3 غیر نظامی را کشته و 9 تن دیگر را زخمی ساخته است. یک منصوب دیگر پلیس میگوید که بمب‌گذاری دومی 2 جنگجوی قبایلی را کشته و 3 تن دیگر را در شهر مدین در بغداد زخمی کرده است.
ایران میگوید که دسترسی مفتشین بین المللی را به پایگاه‌های نظامی و دانشمندان آن کشور محدود ساخت. اعضای پارلمان ایران امروز به طرفداری از دسترسی محدود مفتشین بین المللی به تأسیسات ایران رأی داد. از 213 عضوی که در نشست پارلمان امروز اشتراک کردند، 199 تنشان به طرفداری از لایحه‌ای رأی دادند که بر اساس آن در معامله نهایی هسته‌ای با ایران، قدرت‌های جهان باید تمامی تعذیرات وضع شده بر آن کشور را رفع سازند.
لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه امروز گفت که کشورش از راه حل 2 کشور در جنگ اسرائیل و فلسطینیان هم پشتیبانی میکند. فابیوس در شهر عمان پایتخت اردن بود تا با رهبران منطقه‌ای یک فیصله نامه پیشنهاد شده شورای امنیت ملل متحد را مطرح کند.
صدر اعظم اسرائیل امروز گفت که وی هر گونه پیشنهاد بین المللی را که به منظور راه حل به جنگ با فلسطینیان باشد، به نحوی که به نیازهای امنیتی اسرائیل رسیدگی نکند، به شدت رد خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو این بیانات را قبل از دیدار وزیر خارجه فرانسه بیان کرد. دو دهه مذاکرات تحت میانجیگری ایالات متحده در تشکیل یک راه حل 2 کشوری ناکام بوده است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه اخبار. تندروان الشباب در سومالیا بر محوطه یک اداره ملی استخبارات در پایتخت آن کشور حمله کرده، یک مامور امنیتی را کشته و 2 تن دیگر را مجروح ساختند. این حمله امروز در موگادیشو با موتر بمب‌گذاری شده انتحاری شروع شد. اداره استخباراتی سومالیا در بیانیه گفته است که آن حمله موفقانه بوده و توسط نیروهای امنیتی آن اداره خونسا شد. بیانیه حاکی است که هیچ کسی به داخل ساختمان‌ها یا پایگاه امنیتی داخل نشده است.
کره جنوبی 3 مورد جدید بیماری سندروم تنفسی شرقی میانه موسوم به مرس را امروز اعلام کرد. طبق خبرگزاری فرانسه، یک دکتر و یک کارگر صحی در میان این موارد جدید است. افشای موارد جدید این بیماری بعد از آن اعلام شد که دیروز هیچ مورد تازه‌ای گزارش نشد. با خبر دیروز این امیدواری مطرح شد که کره جنوبی در نبرد علیه ویروس مرگبار مرس در حال کامیابی است.
و صدر اعظم هند امروز به هزاران نفر برای تمرین ورزش یوگا در دهلی نو در مراسم افتتاح روز بین المللی یوگا شرکت کرد. نرندرا مودی اختصاص یک روز بین المللی به یوگا را هنگام سخنرانیش در مجمع عمومی ملل متحد سال گذشته تقاضا کرد. یک فیصله نامه در حمایت از این تقاضا از سوی 177 کشور قبول شد و به تاریخ 11 ماه دسامبر به تصویب مجمع عمومی ملل متحد رسید. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
گنج شایگان، برنامه هنری و ادبی از رادیو آشنا. پیشکسوتان نقاشی معاصر افغانستان، پروفسور غلام محمد خان مصور و استاد عبدالغفور برشنا. از شنبه شب تا چهارشنبه شب و جمعه شب از رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوستان عزیز، حالا هم توجه کنید به گزارش های این برنامه. تأخیر در روند توزیع تذکره های برقی منجر به طریق کمک های تمویل کنندگان این اداره شده است. مسئولین ریاست توزیع تذکره های برقی میگویند به خاطر کاهش کمک های تمویل کننده ها قرار است 60% کارمندان این اداره را از دست بدهند. جزئیات بیشتر را در گزارش از فوزیه احسان میشنویم.
مسئولین ریاست توزیع تذکره های برقی می گویند به خاطر آغاز نشدن روند توزیع تذکره های برقی بخش بزرگی از کمک های مالی این اداره را از دست دادند. همایون محتاط رئیس پروژه توزیع تذکره های برقی به صدای امریکا گفت در حال حاضر USAID یا اداره انکشافی بین المللی ایالات متحده امریکا کمک های مالیش به این اداره را به تعلیق در آورده است.
کمک کننده عمده پروژه تذکره USAID بود و جامعه اروپا. USAID به تعلیق انداخته کمک رسده و جامعه اروپا فعلا با ما کمک میکنه، البته الا آغاز کار عملی پروژه.
آقای محتاط میگوید جامعه اروپا نیز به این اداره هشدار داده است که اگر روند توزیع تذکره های برقی آغاز نشود تا 2 ماه دیگر کمک مالی به این اداره را کاهش خواهند داد. رئیس این ریاست میگوید به خاطر کاهش بودجه جامعه اروپا هم اکنون نیست قرار است 60% کارمندان این اداره را از کار برطرف کنند.
کارمندان مرکزی ما در حدود 300 نفر بودند که معاشات از اینا را جامعه اروپا تمویل میکرد و جامعه اروپا بنا به قبلا هم در مسابقه گفتم کاهش بودجه‌ای که اونا آوردن، ما 60% کارمندان مرکزی خودت در حدود 193 نفر میشن. تا 15 جولای اونا را ما اطلاعیه نوتیس داریم که وظایفشان ختم است. ما تا 15 جولای برشان معاش داریم، بعد از اون نداریم معاش، ما اونا را نوتیس دادیم.
کم از کم 1000 تن در ریاست توزیع تذکره های برقی مصروف کار هستند. آقای محتاط گفت این کارمندان از مدت 1 سال به این طرف مصروف کارهای عملی در بخش جمع‌آوری معلومات و تثبیت هویت و نام کارمندان دولتی هستند که قرار است در مرحله اول تذکره های برقی به آنان توزیع شود. آقای محتاط گفت از 18 ماه به این طرف از نگاه تکنیکی همه آمادگی ها برای توزیع تذکره های برقی را دارند و میگوید تنها منتظر صدور فرمان ریاست جمهوری در این زمینه هستند. با اینکه آقای محتاط در مورد علت تأخیر توزیع تذکره های برقی چیزی نگفت، اما غلام فاروق مجروع عضو کمیسیون مخابرات و مواصلات ولسی جرگه میگوید نبود اراده در سطح رهبری دولت و مسائل قومی و سیاسی باعث تأخیر در توزیع تذکره های برقی شده است.
بعضی از سران حکومت به خاطر به کار بردن و یا به کار نبردن کلمه قومیت اینها به روند تخریب کردن و بعضی هم به خاطر معلوم شدن تعداد اقوام ساکن در افغانستان همین پروسه را تخریب کردن. بنابراین موضوع کاملا یک موضوع سیاسی است و سیاسیون افغانستان به کار جدا دخیل هستند و نگذاشتن که به موافقت بنجام.
آقای مجرو میگوید مسائل قومی و مذهبی در تذکره های برقی گنجانیده نشده است و از همین رو با سلیقه برخی از رهبران سیاسی و حکومتی برابر نمی باشد.
چیزی که ما تهیه کردیم کاملا یک تذکره جامع و مطابق با معیارهای پسندیده جهانی است. ما مسئله قوم و مذهب را برداشتیم، فقط صرف دین هست و نام خلوص، نام پدر و شماره و بعض ضروریات دیگر.
با این حال رئیس پروژه توزیع تذکره های برقی می گوید فردا دوشنبه مجلس در این مورد به رهبری محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در ارگ دایر می شود و میگوید فیصله ها در این مورد را پس از آن اعلان خواهند کرد و ابراز امیدواری میکند که پس از بحث ها در این مورد در ارگ به زودی بتوانند کار توزیع تذکره های برقی را آغاز کنند.
هلو، رادیو آشنا،
گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان.
د نن شپې د خبرونه موضوع د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې د برېښنا تازه جنجالونه.
تعیین مسیر انتقال برق در افغانستان به کدام اساس صورت میگیرد؟ تلاش ارگان های مسئول برای رفع کمبود برق در کشور تا چه حدود مؤثر بوده است؟
از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا، گفت و شنود خبر اتره.
یک کلیسای مربوط امریکاییان افریقایی تبار در شهر چارلستون ایالت کارولینای جنوبی ایالات متحده، جایی که در آن 9 تن از سیاه‌پوستان هنگام عبادت توسط یک فرد سفید پوست کشته شدند، امروز یک شنبه برنامه‌های منظم خود را از سر می‌گیرد. انتظار می‌رود در این کلیسا جمعیت بزرگی در مراسم سوگواری کشته شدگان شرکت کند. شرح بیشتر از لیلا حبیب عظیمی.
پس از حادثه روز چهارشنبه تا کنون صحن کلیسا به یک محل یاد بود مبدل شده که مردم دسته دسته به آنجا رفته و به یاد بود قربانیان دسته های گل میگذارند. صدها تن از مردم در یک راه پیمایی صلح آمیز در داخل شهر چارلستون دیروز شنبه شرکت کردند. یک تن از دوستان یکی از سه نفری که در حمله روز چهارشنبه زخم برداشته بودند میگوید:
هیچ کس فکر نمی کند که کسی به یک محل مقدس قدم گذارد و به طرز وحشانه مردم را بکشند. هیچ کس نمی تواند این نوع نفرت، این نوع واکنش غیر انسانی را پیش بینی کند.
اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده یا FBI در حال تحقیق روی یک وبسایت با عکس‌های مشکوک دلن راف متهم به کشتار 9 نفر است که در آن آقای راف سلاح و پرچم کنفدراسیون یا متفقین را هم میکند که از سوی بسیاری به عنوان نماد از عدم تحمل نژادی مشاهده شده است. وبسایت که اعتقاد بر این میرود که متعلق به آقای راف است، گزارش شده که در برگیرنده نوشته های نژاد پرستانه است. از سوی دیگر در جریان مظاهرات در نیویورک، شاروال شهر نیویورک حمله کننده را یک دهشت افغان عنوان کرد.
This was an act of terrorism. این یک اقدام تروریستی بود. این یک اقدام تروریستی داخلی نژاد پرستانه بود.
راف 21 ساله، مرد سفید پوست با سابقه نژاد پرستانه، اکنون در زندان شهر چارلستون تحت توقیف قرار دارد. او با 9 فقره قتل و یک جرم جنایی در اختیار داشتن اسلحه کشنده است و تاریخ محکمه بعدی او در ماه اکتبر خواهد بود.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.
وانم قبل از پخش برنامه گفته شنود خبری اتری توجه کنید به آخرین گزارش این برنامه. مانند میلیون ها مسلمان در سراسر جهان، تاتارهای کریمیه نیز ماه رمضان را در حال آغاز کردند که نسبت به بقای فرهنگ خیش بعد از جدا شدن از اوکراین و الحاق با روسیه نگران هستند. برگردان گزارش رویترز را از عبدالواجد عادل می شنوید.
تاتارهای کریمه از شهر باخچه سرای مانند سایر مسلمانان در سرتاسر جهان ماه رمضان را آغاز کردند. تاتارهای مسلمان اهالی بومی شبه جزیره در بحیره سیاه می باشند. نفوسین اقلیت 300 هزار یا 15% جمعیت 2 میلیونی کریمه را تشکیل می دهد. شهر باخچه سرای تا زمان اشغال امپراتوری روسی در سال 1783 مرکز سیاسی و فرهنگی تاتارها در این شبه جزیره بود. بعد از 200 سال روسیه یک بار دیگر در ماه مارچ سال 2014 ادعای مالکیت مادر وطن تاتارهای کریمه را نمود. یک سال بعد از اشغال کریمه تعداد نمازگزاران در مساجد فزونی گرفت. این مطلب را اسدالله بیروف از دفتر روحانی مسلمانان کریمه بیان داشته افزود:
رمضان در زندگی مسلمانان جایگاه خاصی را دارد. مسلمانان در این ماه سعی می کنند خیر رسان باشند و به مساجد بیشتر روی می آورند. گرچه من ارقام دقیقی ندارم، ولی مسلمانان بیشتری به مساجد می آیند و جاهای خالی کمتری در مسجد دیده می شود که از این لحاظ من خرسندم.
مقامات کریمیا سال گذشته عید فطر را تجلیل کردند و آن را روز رخصتی عمومی اعلان کردند، طوری که در سایر مناطق مسلمان نشین روسیه چنین می باشد. اسدالله بیروف می گوید اعلان دوباره روز رخصتی در روز عید که در زمان شوروی سابق منع بود یک بار دیگر مردمان را گرد هم جمع کرد. نور سلیمانوف که در باغچه سرای زندگی می کند گفت که روزه گرفتن در ماه رمضان برای جان و روح خیلی مفید است.
پیامبر محبوب ما می گوید که هرگاه شما منفعت روزه را می دانستید در طول سال روزه می گرفتید و پاداش آن را از نزد خداوند دریافت می کردید. چنانه که امام محترم ما رمضان افندی گفته است، روزه اعطای خالق به بندگانش است که از لحاظ مذهبی و طبی فواید فراوان دارد.
ایمان اسانووا که اطفال را در مسجد محلی دروس دینی تدریس می کند گفت که از زمان الحاق کریمه به روسیه تعداد نمازگزاران افزایش یافته است. آسانوا می گوید امسال تعداد مردم افزایش یافته است و تا حال 30 طفل با ما مراجعه کرده است. شاگردان از لحاظ عمر خیلی متفاوتند، حتی بزرگسالان نیز در آن شاملند. دروس ما به خوبی و پیش می رود. زنان نیز در میانشان موجود است. آنها اهمیت مذهب را در زندگیشان می دانند. رنسانس مذهبی و فرهنگی آغاز شده است. بعد از این واقعات مردم تصمیم گرفتند تا آنچه را دارند از آن پاسبانی کنند و ریشه های فرهنگی خود را یک بار دیگر احیا کنند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در برابر تاتارهای کریمیه حسن نیت نشان داد، در حالی که تعداد زیادی از این مردم خواهان باقی ماندن تحت سیطره اوکراین بودند. آنها سال گذشته طی بیانیه فرمان استالین را برای اخراج آنها در سالهای 1940 غیر قانونی خواندند. آقای پوتین همچنان برای تاتارها و سایر اقلیت‌ها حقوق خود ارادیت را تضمین نمود. تاتارها به زن حمایت از نازی‌های جرمنی با آسیای میانه تبعید شدند. آنان در سال‌های 1980 عودت کردند، اما بعد از فروپاشی اتحاد شوروی در 1991 به تعداد بیشتری به سرزمین آباییشان بازگشت کردند.
توجه کنید به فشرده اخبار. اما قوم های افغان گفتند که شورشیان طالب بلسولی چاردره ولایت قندوز را شام شنبه تصرف کردند. تصرف این بلسولی راه را برای شورشیان فراهم کرد تا بر مرکز آن ولایت کنترل پیدا کنند. در خبر دیگر، صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان گفت که نیروهای امنیتی برای پسگیری بلسولی چاردره قندوز و عملیات پاکسازی شورشیان تدابیر روی دست دارد. ایران میگوید که دسترسی مفتشین بین المللی را به پایگاه نظامی و دانشمندان آن کشور محدود ساخت. اعضای پارلمان ایران امروز به طرفداری از دسترسی محدود مفتشین بین المللی و تأسیسات ایران رأی دادند. صدراعظم اسرائیل امروز گفت که وی هر گونه پیشنهاد بین المللی را که به منظور راه حل به جنگ با فلسطینیان باشد، به نحوی که به نیازهای امنیتی اسرائیل رسیدگی نکند، به شدت رد خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو این بیانات را قبل از دیدار با وزیر خارجه فرانسه بیان کرد. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه امروز گفت که کشورش از راه حل دو کشور در جنگ اسرائیل و فلسطینیان حمایت میکند. فابیوس در شهر عمان پایتخت اردن با رهبران منطقه‌ای یک فیصله نامه پلان شده شورای امنیت ملل متحد را مطرح میکند. کره جنوبی 3 مورد جدید بیماری سندروم تنفسی شرق میانه موسوم به امرست را امروز اعلام کرد. طبق خبرگزاری فرانسه، یک دکتر و کارگر صحی در میان این موارد جدید هستند. افشای موارد جدید این بیماری بعد از آن اعلام شد که دیروز هیچ مورد تازه گزارش نشده است. مقام ها در عراق می گویند که بمبگذاری های جداگانه کم از کم 5 تن را در بیرون شهر بغداد کشته است. یک منصوب پلیس می گوید بمی که امروز در یک بازار کنار جاده در محمودیه بغداد منفجر شد، 3 غیر نظامی را کشت و 9 تن دیگر را زخمی کرد. یک منصوب دیگر پلیس می گوید که بمبگذاری دومی 2 جنگجوی قبایلی را کشته و 3 تن دیگر را در شهرک مداین بغداد زخمی کرد. تندروان الشباب در سومالیا بر محوطه یک اداره ملی استخبارات در پایتخت آن کشور حمله کرده، یک مامور امنیتی را کشته و 2 تن دیگر را مجروح کردند. این حمله امروز در موگادیشو با موتر بمبگذاری انتحاری شروع شد. صدراعظم هند امروز به هزاران نفر برای تمرین ورزش یوگا در دهلی نو در مراسم افتتاح روز بین المللی یوگا شرکت کرد. نریندرا مودی اختصاص یک روز بین المللی به یوگا را هنگام سخنرانیش در مجمع عمومی ملل متحد سال گذشته تقاضا کرد. پایان اخبار تا این ساعت. دوستان عزیز، با هم توجه کنید به برنامه گفت و شنود خبر اتره. Thank you.